باشید و در این لحظه شنوندگی برنامه دایره.
دایره دایره شروع شد. شروع شد. دایره دایره
رادیو جوان دایره. صدای جوان رو در سراسر ایران در برنامه دایره میشنوید. من فاطمه عباسی در این دایره در کنار دوستانم میزبان شما هستم. با گفتن بله و سر سفره عقل نشستن راه پرپیچ و خم و پرفراز و فرودی شروع میشه، اما در این راه خانم و آقا، عروس و داماد تنها نیستن. این پیوند دو نفر نیست، این پیوند دو خانواده است در یک دایره. به احترام عشق و زندگی در دایره رادیو جوان قرار بگیرید. خانواده همسرتون رو دوست دارین و فکر میکنید چقدر روابط با خانواده همسر میتونه در خوشبختی شما اثرگذار باشه؟ در کنار خانوادتون در دایره رادیو جوان قرار بگیرید و همراه ما باشید.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان
پنجشنبه ساعت 12:30. نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان گرامی سلام، وقت شما بخیر. در دایره رادیو جوان قرار بگیرید. درباره خانواده همسر و روابطی که با خانواده همسر باید داشته باشیم و بایدها و نبایدهای این رابطه در کنار مهمان و کارشناس امروزمون صحبت بکنیم. کارشناس و همراه و مهمان امروز ما خانم دکتر میرغفاری.
طرف شیوه های قهر کردن های خیلی خاصی داره، قهر کردن های طولانی داره، تنبیه های خیلی طولانی داره، اینا همه امنیت رو میگیره. حالا رفتار خودش هم که به یه شکلی گفتیم خیلی آدم کنترلگری نباشه، یعنی من بدونم در این حال که کنار این آدمم، در این حال که حساسیت های به عنوان همسرم روم داره، آزادی های خودم هم دارم.
دایره.
نمیخوایم به صورت وسواسگونه طرف بره هی تیک بزنه و چک کنه اینا رو. کسی که خشمای خیلی انفجاری و شدید داره، کسی که هی تهدید میکنه، تو رو کنترلت میکنه، اجازه نمیده که تو هیچ اراده و اختیار عملی از خودت داشته باشی، احساس میکنی قفل شدی توی اون رابطه.
شما هم به جمع ما بپیوندید، ما منتظر شما هستیم.
خانم دکتر میرغفاری سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به دایره رادیو جوان.
سلام خانم عباسی عزیز، خدمت شما، همکارای گرامیتون و سرمایه های ارزشمند این برنامه که فکر میکنم شنونده های عزیزمون هست.
راجع به موضوعی میخوایم صحبت بکنیم که خواست و بالاخره پیشنهاد خیلی از همین شنونده ها بودن. وقتی دو نفر با هم دیگه ازدواج میکنن، یعنی دو خانواده در فرهنگ ایرانی ما و فرهنگ سنتی ما، دو خانواده با هم دیگه پیوند میخورن و حتی در قدیم ترها شاید دو طایفه، دو تیره با هم پیوند داشتند و این روابط آغاز میشد. من از شما میخوام که امروز راجع به همین روابط و بایدها و نبایدهایی که باید در زندگی مشترک و در حیطه روابط خانوادگی صورت بگیره بپرسم. میخواید یه آبم بخورین خانم که من مزاحم آب خوردن شما هم نباشم. ضمن این که از خود شما شنونده ها هم میخوام همراه ما باشید و بگید که در حیطه خانواده ها، خانواده همسر و روابط با خانواده همسر، نظر شما در این زمینه چیه؟ خانم دکتر میرغفاری، امروز کمی بیشتر درباره بایدها و نبایدهای داشتن یک ارتباط مؤثر با خانواده همسر صحبت میکنن.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خانم عباسی، به نکته خیلی قشنگی اشاره کردین راجع به این که دو نفر وقتی که ازدواج میکنن، ازدواج اون دو نفر فقط نیست، پیوند دو خانواده است، دو فرهنگه. خیلی میشنویم تو جوانای الان وقتی که به یکی علاقمند میشن، میگن پدرشو که نمیخوام بگیرم، مامانشو که نمیخوام بگیرم، باباشو که نمیخوام بگیرم،
با خانوادش که نمیخوام زندگی کنم،
دقیقاً خودش برای من کافیه. این به شدت باور اشتباهیه. اینجا خیلی به مسئله میخورن وقتی اگه با این باور و این تفکر اشتباه وارد یه رابطه بشن. دو حالت داره. ببینید، اولا اینکه شما مستقیم با اون خانواده در ارتباطی، شما مراوده میکنی، شما قرار دختر یا پسر اون خانواده بشی، اینو باید بپذیری. درست خودت پدر و مادر داری، ولی عروس یا داماد یه خانواده شدن یعنی به یه نوعی من نقش دختر یا پسر در واقع دیگر اون خانواده رو باید بپذیرم.
فرزند اون خانواده داری میشی.
این یک نوع ارتباطه، یک نوع ارتباط هم در واقع غیر مستقیمه و ناخودآگاهه. همسر من پیام‌های والدینش رو، پیام والدیش رو توی رابطه با من میاره. پس اگه حتی خودش رو به تنهایی دارم و انتخابم اینه که با خودشم و به خانواده‌اش کاری ندارم، باید این رو بدونم که با یک سری پیام‌های والدی که از کودکی تا الان دریافت کرده. پس نقش خانواده توی شخصیت اون آدم هم خیلی مهمه. توی شکل‌گیری اون آدم هم مهمه و نمیتونیم، تأکید میکنم، این تفکر رو داشته باشیم که من دارم فقط ایشون رو انتخاب میکنم. ایشونو من که قرار نیست بریم توی یه جزیره تک و تنها با هم زندگی کنیم. بله. که قراره توی یک دایره ارتباطات باشیم، قراره توی یک کلونی، توی یک اجتماعی باشیم که نقش خانواده مخصوصا به قول شما تو فرهنگ ایرانی خیلی بالاست.
یعنی کاملا باید این جمله رو فراموش کنیم که بعضی مواقع دیدین میگن که خودش خیلی پسر خوبیه ها، خودش خیلی دختر خوبیه ها، ولی خانواده‌شن که مثلا باید ازشون دوری کرد، یا خانواده‌ش آدمای خوبی نیستن. مگه میشه اون خانواده‌ای که آدم خوبی نبودن یا نباشن، یه بچه خوب تحویل جامعه داده باشن؟ این بچه هم از همون خانواده شکل گرفته دیگه، درسته؟
بسیاری از در واقع شخصیت ما در بستر خانواده شکل گرفته. بله، ما هر کدوم به قول معروف یه اصطلاحی هست میگن طرف از پر قنداق آورده. یه اخلاق و منشی رو از در واقع بد و تولد با خودمون آوردیم.
درسته.
یه خانواده چهار فرزندی لزوماً همه فرزنداش با اینکه یه پدر مادر دارن، نه اصلاً شبیه هم نیستن. یه بخشی پس میشه ژن من، حالا ذات من، پر قنداق من، ولی یه بخش بزرگیش میشه سهم خانواده. نه اینکه بگیم سهم خانواده اینه که من لزوماً این پدرم یا مادرم میشم، اما اتفاقا شاید یه وقتا واکنش های اونها باعث میشه که من یه چیزی کاملا در تضاد با اونها میشم، ولی همینجا هم سهم دارن، سهم در این که من رفتارهام رو خودم کاملا انتخاب نکردم، یعنی چون میخواستم مثل پدرم یا مادرم نباشم از اون ور بوم افتادم.
بله، بعضی مواقع اختلافهای زن و شوهر نشأت گرفته از همین اختلافها و بحثهای فرسوده و همیشگیه که مامانت اینو گفت، بابات اینو گفت، خونه مامانت نرو، خونه بابات نرو، و خیلی اختلافهای این چنینی. پس زدن خانواده های همدیگه میتونه اولین جرقه هایی باشه که خدای نکرده زندگی ما رو به آتیش بکشونه. خیلی برای من جالبه این نکته و همیشه به اهمیت این نکته باید پی ببریم که اگر خدای نکرده به هر دلیلی شما همسرتون رو طلاق بدین، اون همسر از لحاظ شرعی دیگه نسبتی با شما نداره و حتی عرفی، ولی مادر همون همسر تا آخر عمر همیشه محرم شما هست و این جایگاه و عظمت مادر و خانواده و والدین رو در زندگی دو طرف داره نشون میده. پس خیال نکنیم که با حذف کردن پدر و مادرها و خانواده های همدیگه از زندگی هم به آسایش و خوشبختی میرسیم. خیر، شاید روزها و ماهای اول یا حتی یکی دو سال اول این گونه به نظر بیاد، ولی مطمئن باشید که عواقبی رو در پی خواهد داشت که بهتر حداقل ما از ابتدای زندگی حواسمون به این موارد باشه و خانواده های همدیگر رو با چشم و گوش باز بپذیریم. پدر و مادری که به زندگی ما اضافه میشن، فرزندی که به زندگی ما به عنوان یک پدر و مادر اضافه میشه. 220-40,000 220-50-952 شماره تلفن های ماست. نظر شما درباره خانواده های همسر چیه و چقدر باید این روابط برقرار بشه؟ و پیام هاتون هم که داره به دست ما میرسه از طریق 30881 تا حالا شده با همسرتون به خاطر خانوادهش یا خانواده خودتون جر رو بحث کنید و اون شیرینی زوج بودن و کنار هم بودن رو خدای نکرده ترخ کرده باشین. با خانم دکتر میرغفاری راجع به همین موضوع میخوام صحبت بکنم. خانم دکتر میرغفاری، حالا راجع به این شما بازم بیشتر توضیح میدین، ولی خیلی برای من جالبه. همزمان که من و شما داریم صحبت میکنیم، اتفاقا نمونه ها و شاهد ها و مثال ها رو هم مردم برای ما ارسال میکنه. مثلا مشابه گفته که من خانومم بیش از حد بهم سخت میگیره، که الانم یه حدود 20 روزی است که با هم دیگه قهریم و این سخت گیری ها باعث شده که روی همه روابطمون تأثیر بذاره. گفتند که مثلا دارم میگم ساعت 10 شب باید بیام خونه و اگه بشه 10:30 خانم برقا رو خاموش میکنه، آهنگ غمگین میذاره، گریه میکنه و خیلی به من بدبینه. چه باید کرد؟
میخوام یه توصیه کنم، حالا امیدوارم خانمشونم بشنون این برنامه رو، که یک سری رفتارهای ضد ازدواجه. یعنی کسی اگر اون رفتارها رو داره بدونه که ازدواج برای خودش و فرد مقابلش سخت میشه. این که طرف خیلی حساسیت‌های زیاد داشته باشه، روحیه خیلی سختگیرانه داشته باشه رو مسائل، هر چیز کوچیکی بله ممکنه منو ناراحت کنه، ولی این که دیگه منو فرو بپاشه و منو داغونم کنه، برم حالا آهنگ گوش کنم، دو روز تو خودم باشم، احساس میکنم اگر، البته ما از زبون ایشون شنیدیم، حرفای خانمشون رو نشنیدیم که این دیر اومدنه حالا چرا انقدر ایشون رو به هم میرزه، نکنه تداعیگر یه خاطره است براشون، نکنه یک اتفاقاتی افتاده در گذشته که خانمشون در جریان نبودن و الان این توقع رو دارن که دیگه دوباره این اتفاقات تو زندگی نیفته. ولی اگر از اول در واقع ازدواج این رفتارهای حساس رو کسی داره، این رفتارهای ضد ازدواج ما بر خودمون کار کنیم. من که نمیتونم رفتار همه رو کنترل کنم، حالا رفتار همسر رو یه ذره با کلمه خوبی نیست نحسی کردن و بدقلبی کردن بخوام کنم، نمیتونم. رفتار خانواده همسر رو که نمیتونم، خانواده خودم رو که نمیتونم، همه رو نمیتونم کنترل کنم. باید یکم رو خودم کار کنم، یه ذره حساسیتام کم کنم. آدمایی که خیلی پرخاشگرن، آدمایی که اصلا گوش انتقاد ندارن، اصلا نمیشه باهاشون شوخی کرد، سری شوخی بهشون برمیخوره. خب اینا به نظر من یه سری فاکتوراییه که اگه تو شخصی دیدیم حتما باید با یه مشاوری در میون بذاره، چون اینا معمولا حق رو به خودشون میدن و ایراد رو از خودشون نمیبینن، میگن من اینم، من حساسم. یعنی چی حساسم؟ خب تو حساسی باید رو حساسیتت کار کنی بعد ازدواج کنی.
درسته. حالا راجع به اینا صحبت میکنم. این به احترام شمایی بود که خیلی برای پاسخ گرفتن عجله داشتیم، ولی محور صحبت‌های ما الان موضوع خانواده همسر هست و اثراتی که میتونه روی زندگی ما داشته باشه. نظر شما درباره این موضوع چیه و اگر هم مشکلی در این رابطه دارین حتما با دایره رادیو جوان در میون بذارین. از دیدگاه روانشناسی و اینکه شما به هر حال مشاور خانواده هم هستین، یه سری بایدها و نبایدها رو توی زندگی مشترک در حیطه خانواده‌های دو طرف بگین. گاهی مواقع همونطوری که تو پیام‌هامون مثلا داریم می‌بینیم، یه نفر واقعا به خانواده طرف مقابلش خیلی محبت می‌کنه، احترام می‌ذاره، ولی همسرش این کار رو نسبت به خانواده خودش انجام نمیده. چه باید کرد؟ اصلا اصول خانواده داری بین این دوتا خانواده توی زندگی مشترک چیه؟
ببینید، من اول لازم میدونم یه توضیحی بدم راجع به این که وقتی ما میگیم نقش خانواده ها پررنگه چقدرش هم مهمه. الان خیلی ها بسته به اون تجربه که خودشون دارن میگن حالا خوب دیدی همون که من گفتم، الان باید هر شب مثلا مادر پدرم رو ببینیم، یا الان باید همه یه تعطیلات آخر هفته پیش اونا باشیم. نقش خانواده ها خیلی پررنگه طبق صحبت کارشناس برنامه. نه، بحث اینه که باید مرزها رو مشخص کنیم. من در این حال که فردیت خودم دارم، من باید قبول کنم که فرزند من ازدواج کرده، خب، یک هسته تشکیل شده به نام خانواده.
پس این الان در واقع خطاب شما با پدر و مادر هست در مرحله اول؟
بله، در مرحله اول، چون خیلی از شنونده ها فکر کنم شاید فرزند در آستانه ازدواج و ازدواج کرده هم داشته باشن. من بپذیرم که ایشون یک هسته جدیدی از روابط رو تشکیل داده، یک خانواده جدید داره.
بله.
تا چه حد باید دخالت کنم تو تصمیم گیری هاش؟ اگه احساس کنم اصلا این آدمی نیستش که تصمیم گیری های درستی داشته باشه، یا هی میخوام اشتباه نکنه، یا خب اشتباه کردم اصلا قبول کردم که ایشون ازدواج کنه، یا همسری رو براش انتخاب کردم، یا خواستگاری رفتم، و تا زمانی که من این دخالت هم از یه حدی بیشتر باشه، مطمئن باشین به اون نتیجه‌ای که میخواین نمیرسین. یعنی شما کنترل میکنین قضیه رو که جوون اشتباه نکنه، یا دو نفر بینشون صمیمیت بیشتری ایجاد شه، ولی دقیقاً نتیجه عکس میده. و تا یک سری اتفاقات توی همون هسته دو نفره خانواده زوج اتفاق نیفته، حالا بچه داشته باشن خانواده بزرگتر اتفاق نیفته، و اونها مسیر رشدشون رو توی این ازدواج پیدا نکنن، هیچ وقت نمیشه که به اون نتیجه که شما میخواین برسن و همه زندگیشون در واقع گل و بلبل اتفاق بیفته.
حالا اگه پدر و مادر به شما بگه که خب من احساس میکنم بچه‌م خیلی ساده است، اگه یه راهکارایی بهش ندم، اگه زیر پر و بال خودم نگیرمش، ممکنه در حقش توی اون زندگی مشترک اجحاف بشه، شما چه جوابی بهش میدین؟
یه قسمتش اینه که اگه همچین احساسی میکردین، نباید اصلا بچه وارد ازدواج میشد. ازدواج جایی نیستش که من بخوام خیلی ایمن و بدون خطر بچه‌م تو اون مسیر راه بره. یک بخش بزرگش جای ریسک، جای خطره، و لزومن هم حتما نباید، اگه حتی همین احساس رو راجبش دارم، نباید فکر کنم که دستورات من، توصیه های من لزومن اون ازدواج رو بهتر میکنه. چه بسا حرفی که من میزنم درسته ها، ولی انقدر که میخوام این حرفا رو تکرار کنم، حساسیت اون عروس یا دوماد پیش میاد.
درسته،
شاید بتونم به طور غیر مستقیم مثلا بگم یه ریش سفید این وسط، یه مشاوری، یه اتفاق اینجوری بیفته نتیجه بهتری داشته باشه.
درسته. شما تا حالا با خانواده همسرتون دچار مشکل شدین، یا اصلا رابطه شما با خانواده همسرتون به چه صورته و فکر میکنید چقدر اثرگذار باشن پدر و مادرها در زندگی یک زوج؟ چون تعداد پیامک هامون هم زیاده خانم دکتر میرغفاری، تا بعد که به سراغ تلفن ها میریم، من از شما میخوام تمام اون مواردی رو که قراره بگین در خصوص یک رابطه سالم در ارتباط با پدر و مادرها و روابطی که خانواده ها باید با هم دیگه داشته باشن، پیامک ها رو هم من براتون میخونم. گفتن که خانم من فکر میکنه که تمام مشکلات زیر سر پدر و مادر منه، چه باید کرد؟
احتمالاً میگم شاید یک تاریخچه‌ای داشته روابط ایشون با خانواده‌اش، که این بدبینی، حالا ما اسمشو میذاریم بدبینی، بدبینی در خانم ایجاد شده که طبق اون گذشته وقتی خیلی اتفاقات افتاده و اونها نظر دادن یا حالا غیر مستقیم یا مستقیم دخالت های صورت گرفته.
آها.
پس الان هم از این به بعد هم داره این قضیه تکرار میشه.
خب چه باید کرد به نظر شما اگر حتی این اتفاق هم افتاده باشه و چنین تاریخچه‌ای هم وجود داشته باشه؟
خب این آقا باید حتما اطمینان بخشی بکنه به خانومش که دیگه این قضیه نیست، حالا به هر شیوهی که خودشون میخواد. ببین ما وقتی که یه همچین اتفاقایی پیش میاد، اون عروس یا دوماد نباید برن مستقیم با اون خانواده درگیر بشن.
پس این یکی از راهکارها اینه،
یکی از راهکارها اینه که من خودم بلد باشم خانواده خودم رو اینجا
مدیریتش
کنم.
چون بیشتر از همه اخلاقشون دستتون اومده.
بله، زمانی که شما یک جریانی اتفاق میفته با اون طرف مقابل، یعنی عروس یا دوماد، و همسر من در جریان اون عمل نیست، حالا یه حرفی زده میشه، یه شوخی، من ناراحت میشم، اونجا ما میگیم اون کسی که در جریان اون مسئله بوده خودش بالغانه صحبت کنه، حق دفاع از خودش رو داشته باشه. ولی توی یه سری اصول کلی زندگی، توی یه سری چارچوب‌های رفتاری، نه حالا بگیم حتما هم نوشتن ها، نوشتاری نمیخوایم باشه، نمیخوایم قانون بذاریم، تبصره بذاریم، یک چارچوب‌های رفتاری و اخلاقی که من میخوام توی زندگیم رعایت بشه.
خب.
نباید هی من برم مثلا بجنگم با خانواده طرف مقابل.
آها.
هی بخوام به زور شاخشونه بکشم که من اینجوری نیستم، شما این کارو نکنی شو.
چون بعد از این مدتی هم حرمت‌ها شکسته میشه، واسه اینکه هنومون رنگی نداره.
دقیقاً، اینجا مدیریت واقعا با همسر، یعنی با فرزند اون خانواده است.
من همیشه از خانواده خانومم تعریف میکنم، ولی خانومم خانواده منو میکوبه و خیلی اون گویا اون احترام برپا نیست. چه باید کرد؟ بعضی مواقع یکی از زوجین واقعا رعایت میکنه ولی طرف مقابل پاسخی نمیده.
خب اینجا خیلی جای تأسف داره. واقعا رابطه زناشویی تو همه مواردش ما گفتیم یه رابطه دو طرف است. من نمیتونم بی احترامی کنم و توقع احترام داشته باشم. اصلا همچی چیزی درست نیست. حتما به اینا توصیه میکنم که از یک مشاور کمک بگیرن. و اینم بگم به اون خانم، اگر حالا این خانومی که در واقع همسر ایشون هستن یا هر کس دیگه که شاید سوالش این باشه، اگر خانواده طرف برای من قابل احترام نیست، قابل پذیرش نیست، نمیتونم دوستشون داشته باشم، اصلا سطح زندگیشون رو دوست ندارم، خلقیاتشون رو دوست ندارم، خیلی اشتباه میکنم اون آدم رو انتخاب میکنم. خیلی اشتباه میکنم. و فکر نکنین که عشق و علاقه رو میتونین یک طرفه نثار کنین به اون فرد، در حالی که از درون دارین میشکنینش و با انتقاد. حتی ما میگیم زمانی که اون فرد خودش، مثلا یه خانم میاد از پدر یا مادر خودش دلش گرفته پیش همسرش یه درد و دلی میکنه،
بله،
اونم حد و مرز داره ها، نباید خودزنی کنیم هر چیزی که اتفاقای بعدی که افتاده، حالا فکر کنیم همسر من باید همه خصوصیات خوب و بد پدر مادرم و حالا بیام به ایشون بگم. بله، حتی اگه این کارو کرد، ما میگیم یه همسر بالغ سکوت کنه، یه همسر بالغ اصلا دل به دلش نده تو این قضیه. آره تو هم راست میگی، بابات واقعا اینجوریه، مامانت واقعا اینجوریه، یعنی این فروکش میکنه عصبانیت ایشون.
ولی حرفهای همسرش خوب به یادش میمونه که چطور در مورد پدر و مادرش قضاوت کرد.
بله، و باید من اون طرف مقابلم رو با خانوادهش بپذیرم.
بله.
حالا یه نکته ایرم که دوست داشتم بگم راجع به این که چه افرادی اصلا مناسبن برای ازدواج از لحاظ این که وابستگیشون به خانواده چقدره. این خیلی نکته مهمیه که حالا نمیدونم، شاید تو پرسش ها نباشه، جا داره که ما خودمون راجع بهش صحبت کنیم. ببینید، برخلاف اون چیزی که همه شاید تصور کنن، افرادی که خیلی وابستگی دارن به خانواده،
بله،
یا بهتر بگم بچه خوبه خانواده‌ان، فرزند خوبن، اینا لزوما نمیتونن همسر خوبه باشن.
درست.
یعنی درجه تفکیک پذیریشون از خانواده کمه، استقلالشون از خانواده کمه، و این رو هم فکر میکنن که من چون خیلی به پدر مادرم دارم توجه میکنم، خیلی دوستشون دارم، خیلی دارم احترام میذارم، پس من آدم خوبیم، تو داری اشتباه میکنی.
آها.
خب احترام جای خودش، دلبستگی جای خودش. ما میگیم توی روابط باید دلبستگی باشه نه وابستگی.
و 5 سال ازدواج کردم. بعدش دوران عقدم مثلا با خانواده زنم خیلی بیشتر بود. حتی با فامیلاش مثلا عموش می‌رفتیم، خاله‌هاش می‌رفتیم، خونه داداش می‌رفتیم، می‌مریم. بعد که ازدواج کردیم رفتیم با هم زیر یه سقف. اصلا رابطه از نصف هم کمتر شد. یعنی من همیشه که نمی‌بودم گفتم خب من که خودم خانواده خلوتی دارم. خوبه. پس اینجا میرم سه چهار تا داداش پیدا می‌کنم، دو تا خواهر دیگه پیدا می‌کنم. همیشه باشم در ارتباطم خوبه. ولی متأسفانه اینجوری نشد. اصلا باشم در ارتباط نیستیم، سمت ما نمیاد و این باعث شده من خیلی ناراحت.
خب خانم دکتر میر غفاری، فقط نفهمیدم چرا اون اوایل خیلی با هم ارتباط داشتن ولی بعدش این ارتباط قطع شده.
بله، این جای
این حلقه مفقوده ای بود که برای ما واقعا به عنوان علامت سوال
بله.
میده
و حالا ما کلی جواب میدیم چون این حلقه مفقوده رو نتونستیم کشفش کنیم. ولی خب ببینید دقیقا ایشون درست گفتن و من لذت بردم از اینکه یکی واقعا با این دید ازدواج کرده که من یه خانواده جدید دارم، یه روابط جدید رو میخوام پیدا کنم. یه بخشی از لذت ها و دلگرمی های زندگی همین رفت و آمد با خانواده است، رفت و آمد با خانواده همسر. چه بسا ما بسیار میبینیم توی زوجهایی که به ما مراجعه میکنن، اونهایی که ساپورت خانواده رو دارن، اونهایی که خانواده های خوبی دارن، گرمی دارن، یه پدر یا مادر حامی خوب دارن، به راحتی از هم جدا نمیشن. تا اینکه این دوتا جوان به حال خودشون رها شدن، تنها موندن، رفت و آمده کم 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 شده و خیلی به نظر من میگم یه بخشی از لذت زندگی زناشوییه. ولی تا چه حد و تا کجاش هم مهمه. حتما یه اتفاقایی افتاده، نمیشه که بی دلیل این رفت آمد کم شده باشه. شاید ایشون در جریان نیستن. به نظر من هم بشینن در واقع صحبت کنن با خانومشون یا خانوادهشون، چیزی شده، اتفاقی افتاده، من کاری کردم نخواسته، ناراحتی پیش اومده. شاید هم اونها یه گرفتاریای بند خدا دارن که اصلا ربطی به موضوع اینها نداره. ولی در هر صورت من خودم عقیدم اینه هر چیزی رو که ما میخوایم گیرندش باشیم اول باید خودمون دهندش باشیم.
کاملا درسته.
اگر من میخوام رفت آمد خوب داشته باشم، مراوده خوب داشته باشم، خودم پیش قدم شم، چه اشکال داره؟ حالا یه بار ما رفتیم یه بار اونا نیومدن، اشکال نداره. سه بار من برم، بالاخره یه بارم
اونا میان بالاخره.
پدر خانم ما خیلی زود کار ما دخالت میکنه، با مادر خانمون زیاد دخالت میکنن، زندگیمون رو دارن خراب میکنن. ما باید چیکار کنیم به نظر شما؟ زن و شوهر خوبیم، البته زنمون هم یه ذره طرف پدر مادرش رو زیاد میگیره، اما زن و شوهر خیلی خوبیم. حالا باید ما چیکار کنیم به نظرتون؟ من نمیذارم قطع رابطه میکنم، چندین بار قطع رابطه کردم، نذاشتم زنم برد اونجا. دو نفر اومدن، یعنی پدر مادرم آشتیمون دادن دوباره، بازم خیلی دخالت میکنه.
اول از همه اسفند دود کنید برای خودتون، حالا که انقدر خوبین چشم بعد ازتون دور باشه. این از این که گفتیم چیکار کنیم. دومش هم این که خب چیکار باید بکنن خانم دکتر غفاری؟ فقط یه موضوعی هست، چجوری پدر و مادر خودشون میان و حتی به ایشون میگن که باید آشتی کنن ولی پدر و مادر خانم نباید بیان و رفت و آمد داشته باشن؟ به نظر شما اصلا کلا این کار درسته؟
بله ببینید
درسته؟
نه درسته. من داشتم روی سوال ایشون فوکوس میکردم که قطع رابطه یعنی چی؟ اصلا ما همچی چیز رو نداریم توی ازدواج ها. یعنی بدترین پدر زن مادر زن، پدر شوهر مادر شوهر، برای من شاید بد باشه، پدر یا مادر اون همسر، ما قطع رابطه نداریم. تو کتاب والدین سمی جمله جالبی نوشته بود که ما خیلی وقتا تقدس سنگاری میکنیم، مقدس میدونیم پدر مادر. شاید این تفکر یه جاهایی اشتباه باشه. پدر مادر ما باید بدونیم خطا دارن، انسانن، بپذیریم این رو که اونها هم شاید اشتباهی بکنن، ولی من نباید اونها رو بذارم کنار.
همیشه احترامشون واجبه،
احترامشون همیشه واجبه، ولی میتونم رابطه رو کنترل کنم. اسمش این بود که در واقع من از توهم تغییر آدمهای اطرافم باید بیام بیرون. من نمیتونم آدمها رو عوض کنم، فقط میتونم رابطه باهاشون رو تغییر بدم. خب پس این موضوع رو اول روشن کنیم که شما با قطع رابطه به هیچ چیزی نمیرسی، نتیجه بدتری میگیری.
تازه دلخوری هم پیش میاره، بالاخره هم پیش پدر و مادر خودش براش عزیزه دیگه.
نکته دومی که تو صحبت های ایشون بود این بود که خیلی دخالت میکنم. ببین من اینجا خیلی وقتا شنیدم این رو از خیلی از زوجها، ولی وقتی باهاشون صحبت میکنی مثلا میبینی بحث یه مسافرته، مثلا بابا میگه شمال هوا سرد الان برین جنوب مثال.
آره.
بحث خونه خریدنه میگه آپارتمان دل آدم میگیره، بعد انقدر طرف همه اینا رو دخالت میدونه. خب بگه نظرشه دیگه بابا، مثلا دیگه بالاخره دایره حرف زدن آدما با هم همینه دیگه، من نمیتونم همه رو همسو کنم با خودم که. واقعا ببین ازدواج جای یه سری چشپوشی های بزرگه، یه سری حرفا رو نباید شنید، نباید اصلا یه سری حرکات رو دید. اگه بخوام خیلی اینها رو همه رو دخالت میبینم، خب این دخالت ها رو اگه بخوام انقدر موشکافانه ببینم از طرف پدر مادر خودم هم حتما هست، ولی چون پدر مادر خودم هم ذهنم گیرکن نداره، ول میکنه قضیه رو. ولی در مقابل پدر مادر همسر حتما یه منظوری داشته، حتما میخواسته یه چیزی میخواد دخالت کنه، مثلا من این خونه رو نخرم، نه نظرشو گفته. واقعا به نظر من به این دید نگاه کنیم خیلی قضایا رو، اگه دخالت ها واقعا در این حده، یعنی بشینیم صادقانه با خودمون برخورد کنیم، اینا دخالته یا یه اختلاف نظره، من نمیتونم با همه برم شمشیر وردارم بجنگم که.
و اونم پدر و مادرن، حالا از دید خودشون یه دلسوزیه، مهم اینه که ما به یه بلوغی رسیده باشیم که
بله.
حرفهایی رو که میشنویم اجازه ندیم.